رمان برای پیروزی، جادی هستم. فصل 22، وارد بخش سوم شدیم. پانزی بخش آخر کتابه، ولی تعداد فصلاش بیشتره، اما تکنیکالی تو کتاب اینا فصل نیستن، قسمت های جدا جدان، ولی امیدوارم که کماکان گوش بدین و ازش لذت ببرین. کتاب در مورد فارمرهای طلا است که تو بازی‌ها طلا به دست میارن. داستان‌هاشون، تلاششون برای درست کردن اتحادیه، سرکوبشون توسط از یک طرف پلیس ضد اتحادیه کشورهای سرکوبگر، از یک طرف رابطه کم کم داریم چین رو میبینیم. یه سری بازیکن‌ها توی چینن، یه سریشون توی هندن، یکی دو تا بازیکن تو آمریکان. ویدونگ که اسم اصلیش لئونارد هست، پدرش فوت میکنه، یه سیستم باربری بین چین و آمریکا داشته و نمیذاشته بچه‌اش چندان بازی کنه. حالا ویدونگ رو دنبال میکنیم که میخواد بره پیش دوستای چینیش. رازو بهتون بگم از این بخش. هر بخش کتاب تقدیم شده به یک جایی. این صحنه رو تقدیم کرده به هاروارد بوک استور، کتاب فروشی شگفت انگیز و رنگارنگی در قلب یکی از خفن‌ترین کلاس جهانی ترین محله های کتابگردی تاریخ، همان نوار مس اونیو که بین هاروارد و ام‌آی‌تی، یه جورایی بین میدون انقلاب ما میشد. آره، خیابون انقلاب. خلاصه ما هم هر بخش رو تقدیم کردیم به یک مفهوم، به یک نفر و همه چیز. این بخش رو تقدیم میکنیم به همه کشتی‌ها، شناورهایی که تو جنگ از بین رفتن، چیزهایی که جایگزینیشون سالهای سال طول خواهد کشید. امیدوارم کشوری میداشتیم یا حداقل در آینده کشوری داشته باشیم که مردمش بتونن تصمیم بگیرن میخوان بجنگن یا نمیخوان بجنگن، میخوان تو صلح با جهان پیشرفت کنن یا دوست دارن بجنگن. حق مردمه که چنین تصمیمی رو. داخل کانتینر حمل بار خیلی بدتر از چیزی بود که ویدونگ پیش بینی کرده. وقتی تصمیم گرفته بود خودش را قاچاقی به چین برساند، کلی درباره‌اش خوانده بود. اول از جستجو درباره قاچاق انسان شروع کرده بود که پر بود از داستان‌های وحشتناک زورهای 130 درجه‌ای فارنهایت، البته در یک جعبه گداخته در حالی که با 30 نفر دیگر چپانده شده باشید داخلش. بعد رسیده بود به جنبش مسکن پایدار، جایی که معمارها داشتن با بازطراحی‌های ساده و شیک کانتینرها به آپارتمان‌های کوچک و بامزه با هم رقابت می‌کردن. این که چرا هیچ کس به فکر نیافتاده بود این دو حوزه را با هم تلفیق کند، از نظر او واقعا غیر قابل فهم. اگر قرار است آدم‌ها را قاچاقی از اقیانوس رد کنی، چرا از یک کیت کوچولوی بامزه استفاده نکنی تا آن جعبه فولادی را برایشان تبدیل کند به یک اقامتگاه جمع و جور و راحت؟ آیا چیزی بود که در محاسباتش حواسش به آن نبود؟ نه، جز این که قاچاقچیان انسان همگی آشغالهای جنایتکار بودند. هیچ دلیلی پیدا نمی‌کرد که کسی که قرار است قاچاق شود نتواند آن 10 روز دریا را با نهایت راحتی بگذارد، مخصوصا اگر همان آدم حالا بخشی از مالکیت یک شرکت عظیم حمل و نقل لوجستیک مستقر در لس آنجلس را هم در اختیار داشته باشد. پدرش مرده بود، بخشی از مالکیت این شرکت حمل و نقل بین‌المللی افتاده بود دست این و اختیار کامل انبار و یک کارت تمام دسترسی امنیت داخلی برای بندر هم در جیبش باشد. 3 هفته طول کشیده بود تا ویدونگ کار را روی کانتینر تمام کند. کیت تبدیل گفته بود 2 کارگر غیر ماهر می توانند آن را در یک منطقه بحران زده و فقط با ابزار دستی در 2 روز سرهم کنند. برای او 2 هفته طول کشیده بود که کمی خجالت آور بود، چون همیشه خودش را ماهر حساب کرده بود. اما خب پیش می آید. البته نیازهای خاصی هم داشت. درباره امنیت بندر خوانده بود و می دانست حسگرهایی خواهند بود که به دنبال آن ترکیب گازی لودهندهی می گردند که از بدن انسان بیرون می آید. استون، ایزوپرون، آلفا پنن، اگه درست بخونم، پینن و کلی بخار عجیب دیگر که با هر نفس در نسبتی مشخص بیرون داده می شود. پس یک کانتینر کوچک داخل خود کانتینر ساخت، جعبه کاملا هوابند که گازهای بدنش را تا وقتی به دریا برسد نگه دار. حساب کرده بود اگر تحرک زیاد نداشته باشد تا 10 ساعت میتواند در آن زنده بماند پیش از آن که هوایش تمام شود. پلیس بندر هر چقدر دلش میخواست میتوانست کانتینر را بررسی کند و فقط همان ترکیب معمول بخارهایی را میگرفت که از رنگ داخل کانتینر بار بلند می شود، نه چیزی آلوده به نفس انسان. تا وقتی خود کانتینر را باز نمی کردند و بعد هم زیادی درباره آن جعبه مهمون شده داخلش کنجکاو نمی شدند، همه چیز عالی بود. به هر حال وقتی که کارش تمام شد، یک آشیانه کوچولوی واقعا خفن ساخته بود. هواوی پدرش را با وسایل یک آپارتمان کامل از آیکیا پر کرده بود. بعد آنها را سر هم کرده و با میخ و پیچ و چسب به داخل کانتینر وصل کرد. و یک کابین دنج کشتی ساخته بود با تخت کینگ سایز، توالت شیمیایی، ماکروویو، میز و فضای بازی. وقتی به دریا می رسیدند می توانست دریچه کوچکش را باز کند و گیرنده وای فای را بیرون بفرستد. وصل شدن به وای فای کشتی که خدمه استفاده می کردند راحت بود، چون وسط اقیانوس چندان انرژی صرف جلوگیری از این چیزها نمی کرد. می توانست صفحه خورشیدیش را هم بیرون بدهد. برای هر دو سیم های خیلی بلندی داشت، چون بارنامه ها را طوری دستکاری کرده بود که کانتینرش وسط چیدمان کنار یکی از شکاف های میان کانتینرها قرار بگیرد، نه در لبه بیرونی. 1% کانتینرهای حمل بار آخر سر ته اقیانوس سر در می آورند. در آب و هوای بد از کشتی پرت می شوند پایین و او می خواست احتمال اینکه کانتینر از زیر فشار صدها اتمسفر در اعماق اقیانوس له شود و خودش بمیرد را به حد اقل برساند. ارس از چیزی که فکر می کرد به درد بخورتر بود. توانست برود روی سایت هواوی و 10 پک باتری برای قایق موتوری تمام برقیشان سفارش بده. هر کدام با برد 80 مایل رانندگی. مستقیم تحویل اسکله‌ای شدند که کانتینرش آنجا منتظر بود. به این فکر کرد که شاید همین پک‌های باتری را هم از چین به آمریکا در همان کانتینری فرستاده باشند که حالا خودش داشت داخلشان نصبشان می‌داد. اما می‌دانست احتمال چنین چیزی صفر است. هر لحظه تعداد خیلی زیادی کانتینر به سواحل آمریکا میرسند. بسته ها تمیز در یک انتهای کانتینر روی هم چیده شدند و با یک بارنامه بارکوددار چسبیده رویشان که میگفت به عنوان معیوب برگشت داده میشوند. شارژ شده رسیده بودند و او تقریبا مطمئن بود میتواند بین بندر لس آنجلس و شنزن هم شارژشان را نگه داره. با استفاده از صفحه خورشیدی که قرار بود بالای چیدمان کانتینرها پهن کند. ورقه‌های خورشیدی را روی هواوی پدرش امتحان کرده بود و دیده بود میتواند در 6 ساعت کامل شارژشان کند. حساب کرده بود هر مجموعه از آنها باید بتواند لپتاپ و کولر و پمپ آبش را 4 روز روشن نگه دارد. 16 روز برق برای عبور از اقیانوس خیلی بیشتر از حد لازم بود. حتی اگر گیر هوای بد میافتادند، ولی به هر حال ترجیح میداد مطمئن باشد که اگر لازم شد امکان شارژ دوباره هم هست. آب کمی مرددش کرده بود. انسان‌ها خیلی آب مصرف می‌کنند و هر چند در کپسول فضاییش، اسمی که در ذهنش برای کانتینر گذاشته بود، جا زیاد بود، فکر می‌کرد باید راه بهتری از حمل کردن 3-4 تن آب به داخل جعبه برای مدیریت نیازهای مایعش در طول سفر وجود داشته باشد. در همین فکرها بود که فهمید ورقه‌های خورشیدی کاملاً ضد آبند و به راحتی می شود از آنها یک قیف ساخت که به یک لوله پی وی سی می رسند. لوله‌ای که می توانست از بالای چیدمان کانتینرها تا داخل کپسول فضایی بیاید. جایی که چند مخزن توخالی استریل آب را نگه می داشتند تا وقتی نوبت نوشیدن یا دوش گرفتنش برسد. بعد هم آب مصرف شدهش را می شد پمپ کرد روی عرشه کشتی، جایی که همراه همه آب‌های دیگری که روی کشتی می افتادند شسته می شد و می رفت دریا. اگر اندازه 1 هفته آب می برد که با دوشهای مختصر و آشپزی دوام بیاورد، احتمال زیادی داشت که در طول مسیر به طوفان باران بخورند و ذخیرهش پر شود. و اگر هم نشد می توانست آب باقی مانده را سهمیه بندی کند و فقط یک کم بدبوتر از زمانی که راه افتاده بود برسد چین. عاشق اینجور چیزها بود. برنامه ریزی لذتی ناب بود. یک غلط زدن تمام عیار در گوگل میان هاتوهای جالب و توصیه‌های خلاقانه. بخش‌های زیادی از مسئله خودکفایی در دریا پیش از این هم بررسی شده بودند. هرچند ظاهراً کسی چندان به مسئله سفر شیک و مخفیانه داخل یک کانتینر فکر نکرده. او پیشگام بود. داشت یادداشت برمی‌داشت و برنامه می‌ریخت بعد از تمام شدن ماجرا منتشرشان کنه. LLM‌ها و هوش مصنوعی این مدلی اون موقع نبود. البته قرار نبود به دلیل اینکه چرا لازم است خودش را قاچاقی به چین برساند، به جای اینکه خیلی ساده برای ویزای توریستی اقدام کند، اشاره‌ای بکند. مادر ویدونگ نمی‌دانست با پسرش چه کار باید بکند. مرگ پدرش او را در هم شکسته بود و نیمی از وقتها انگار از پشت پرده‌ای از گاز با او حرف می‌زد. ویدونگ داروهای ضد افسردگی را که دکترش برایش تجویز کرده بود پیدا کرد و عوارض جانبیشان را خواند و تصمیم گرفت که احتمالاً مادرش آنقدر هوشیار نیست که بفهمد او دارد کار عجیبی می‌کند. بیشتر وقتها فقط به نظر می‌رسید از اینکه او برگشته خانه و با جدیت مشغول کار در کسب و کار خانوادگی شده، آسوده خاطر است. حتی وقتی به او گفت می‌خواهد یک سفر جاده‌ای در امتداد ساحل برود، یک رانندگی طولانی و خوب تا آلاسکا با کمترین دسترسی به اینترنت و کمترین فعالیت تلفنی و از اینجور چیزها، پلک هم به هم نزد. آخرین محموله‌ای که داخل کپسول فضایی رفت شامل 3 جعبه مقوایی بود، آنقدر کوچک که میشد بگذاردشان توی صندوق هواوی و بعد از بار زدنشان ماشین را در پارکینگ بلند مدت بگذارد و دوباره قفلش کند. هر کدام 3 لایه در پلاستیک ضد آب پیچیده شده بودند و داخلشان 25,000 خورده‌ای کارت پیش پرداخت برای بازی‌های MMO مختلف بود. MMO بازی‌های massively multiplayer آنلاین، که بازی آنلاینی که خیلی زیاد بازیکن‌های مختلفی دارن توش بازی می‌کنن. ارزش اسمی این کارت‌ها بیشتر از 200,000 دلار می‌شد. هر چند وقتی آنها را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای چینی در سراسر لس آنجلس و اورنج کانتی می‌خریدی، در دسته‌های چند صد تایی هیچ پولی رد و بدل نمی‌شد. تحویلشون می‌گرفت، نمی‌خریدشون. 3 روز طول کشیده بود تا کل بار را جمع کند و این بخش تا آن لحظه از همه پرتنش‌تر بود. آن کارت‌ها بخشی از معامله منظم بودند که در آن گولد فارمرهای بزرگ از شبکه‌های فروشندگان خارج از کشور استفاده می‌کردند تا امکان بازی روی سرورهای آمریکا را به چنگ بیاورند و برگردانند چین تا کارمندهایشان بتوانند از طریق سرورهای آمریکایی آنلاین شوند. خیلی از این کارت‌هایی که می‌خریم لوکیشن بیسن. من و شما در ایران عادت خیلی خوبی داریم، مثلا اگر کارت اپل استور می‌خریم که کردیت اپل توش داره، بر اساس کشوری که توش خریدین و اکانتتون تو کدوم کشور درست شده می‌تونید استفادهش کنید. من چون اکانتم تو آلمان بود، همیشه باید به دوستای آلمانی میگفتم برام کارت بخرید. داستان اضافه تری داره که بعدم میگیم، ولی بعدن این نمیگیم، مثلا یادم میره. ولی اینها در واقع گولد فارمرایی که تو چین بازی میکردن، میرفتن از آمریکا میخریدن که با وی پی ان آمریکاشون با اون کارت ها تو سرورهای آمریکا بازی کنن، چون طلایی که تو سرورهای آمریکا به دست میاد رو میتونن با آمریکایی‌ها بفروشن. از نظر فنی این یعنی تمام فروشنده های فروشگاه های شبانه روزی که با آنها سر زده بود، بخشی از یک دنیای زیرزمینی عظیم جنایتکار بودند. اما هیچ کدامشان خیلی خطرناک به نظر نمی رسیدند. با این حال اگر فقط یکیشان هم به آن پسر سفید پوست با لحجه بد ماندارینی که آمده بود تحویل معمول را بگیرد شک می کرد، چه می شد؟ یعنی واقعا شبکه‌ای بوده که یه نفر میرفته از اینا کارت‌ها رو تحویل می‌گرفته، می‌فرستاده چین که بازی کنن. یالا در دنیای واقعی‌تر احتمالاً اسکرچ می‌کرده پشتش، فقط کداشو می‌خونده. اما شک نکرده بودند. حالا آن بار ارزشمند را داشت. جعبه‌های اعتبار بازی غیر قابل ردگیری و بدون شماره سریال منظم که می‌گذاشت از بازی‌ها طلا در بیاورد. حالا که روی مبل چرمی قرمز ایکاش نشسته بود، یا ایکیا واسه تلفظش کنین، چای سرد می‌خورد و به یک پاور بار گاز میزد و به غنیمتش نگاه میکرد، همه چیز عجیب به نظر میاد. زیرا نوارهای اسکرچ آف که اینجوری میتراشیم عددش ظاهر میشه، این کارت ها شماره های یکتایی داشتند که از یک مولد بزرگ عدد تصادفی روی سروری در آمریکا ای بیرون آمده بود، بعد در چین چاپ شده بودند، بعد به آمریکا فرستاده شده بودند و حالا قرار بود باز هم برگردن چین. اینجور کدا در واقع یک کامپیوتر میذاریم توی دیتابیسی، یک کالم ادرس رندوم رو درست میکنه، روی این کارت ها چاپ میشه، جلوش تو دیتابیس میشه این کارت ولیده. هر وقت کسی این عدد رو زد یعنی بوده، اینو میکنه دیگه، این ولید یعنی مصرف شد. بله. با خودش فکر کرد چقدر ساده تر بود اگر از همان اول این عدد تصادفی رو در خود چین ساخته بودند، همونجا هم تو چین تحویل میدادند. و خندید و پاهایش رو گذاشت روی جعبه ها. البته اگر آن کار را کرده بودند، یعنی تو چین ساخته بودند و تو چین هم تحویلش میدادن، او هم دیگر هیچ بهانه‌ای نداشت که کپسول فضایی را بسازد و خودش را قاچاقی به چین برساند. ویدونگ داره میره چین. کی تو چینه؟ دوستاش لو که الان پلیس سرکوبشون کرده، فرار کردن، رفتن پیش یه پادکستر بسیار مشهور و از اون طریق صداشون رو به همه کارخونه‌ها رسوندن. لو هم داره میره. با من باشید.